با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. در ساعت 2:30 بعد از ظهر ابری چهارشنبه در واشنگتن، البته هوا گرم و نبار، 11 شب تهران. در تهران اما تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویی دیروز و امروز نیز ادامه یافت. نیروهای امنیتی حکومت اسلامی انقلابی ایران گروهی از دانشجویان را بازداشت کردند. آن سوتر از دانشگاه ناآرام تهران، مذاکرات فرستادگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مسئولان پرونده اتمی جمهوری اسلامی در تهران پایان یافت. در همین زمینه مذاکرات 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان به نتیجه نرسید. همزمان اظهارات دیروز پرزیدنت بوش درباره برنامه اتمی ایران در رسانه‌های گروهی جهان آزاد بازتابی گسترده یافت. رئیس جمهوری آمریکا ضمن تأکیدی دوباره بر دست یافتن حکومت ایران به بمب اتمی خواستار توضیح این حکومت درباره مخفی‌کاری‌های اتمی خود در گذشته شد. پرزیدنت بوش:
ایران we believe Iran had a secret military weapons program and Iran must explain to the world why they had a program. Iran has an obligation to explain to the IAEA why they hid this program from them. Iran is dangerous, and they'll be even more dangerous if they learn how to enrich uranium.
خب ایران همونطور که شنیدید خطرناک است، خطرناکتر خواهد شد در صورت که غنی‌سازی اورانیوم رو با هدف دست یافتن به بمب اتمی و تولید بمب اتمی دنبال کنه. در تهران علی لاریجانی دبیر پیشین شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز بار دیگر مدعی شد که برنامه اتمی ایران هدف‌های صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. علی لاریجانی:
از نظر مسیر هسته‌ای درست عمل کرده، اما بدانیم که باید این مسیر رو داهیانه با تدبیر ادامه بدیم و اونها در همین گزارششون نشون دادن که دنبال روش‌های دیگه هستن.
مسیر داهیانه، مسیری که جامعه جهانی نسبت به اون مشکوکه به خاطر مخفی‌کاری‌های اتمی حکومت ایران. دورتر از مرزهای ایران، ترور نامزد فرماندهی ارتش ملی لبنان بار دیگر انگشت اتهام را متوجه سوریه ساخته است. در ترکیه مخالفان دولت این کشور به نزدیک شدن احتمالی آنکارا و تهران هشدار دادند و سرانجام اینکه در پی کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس نخستین دور مذاکرات صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل عملاً آغاز شد. چون چهارشنبه‌های گذشته در برنامه امشب تفسیر خبر نیز گفتگو می‌کنیم با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. در ادامه برنامه گزارش نیز از علی جوانمردی، گزارشگر صدای آمریکا در آنکارا خواهیم داشت. تا لحظاتی دیگر با شما خواهیم بود. بله، ما لحظات دیگه نداره، از همینجا شروع میکنیم برای صرفه‌جویی در وقت و به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. با درود به شما آقای نوری‌زاده عزیز.
به چالنگی عزیزم و همینطور آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
آقای نوری‌زاده، از داخل ایران آغاز کنیم و بعد به منطقه خواهیم رفت. این که تظاهرات دانشجویی امروز هم ادامه داشت، اعتراض ها ادامه داره، عرض کنم خدمتون، و بازداشت هم ادامه داره، اینها رو نظر شما رو میشتم، این نشون دهنده چی هست؟ گفته شده در غیاب احزاب، مطبوعات آزاد، به هر حال دانشگاه میشه سخنگوی مطالبات و خواسته های مردم، درسته؟
ببینید، هر سه ما دانشجو بودیم و این دوران رو پشت سر گذاشتیم و میدانیم اصولاً صندلی‌های دانشگاه، انسان وقتی وارد اونجا میشه هم احساس مسئولیت میکنه نسبت به کل جامعه و هم در این حال ایدئال‌ها و آرزوهایی که داره دلش میخواد اینا هر چه سریع‌تر تحقق پیدا بکنه. دانشجویانی که امروز در ایران هستن شرایط بسیار تلخ و سختی رو دارن، شرایطی که من و شما با آن و آقای سازگارا آشنا نیستیم، به جهت اینکه ما در دورانی زندگی میکردیم که در دانشگاه دهانت را نمیبوییدن مبادا گفته باشی دوستت دارم. دانشجوی دختر و پسر از هم جدا نبودن، اگر شما با یه دختر حرف میزدی پرونده براتون درست نمیکردن. مسائل زندگی دانشجویان زیر ذره بین نبود، البته مسائل سیاسی بود، خب طبیعتا ما هم آزمودیم آن دوره ها رو. اما امروز دانشجویا در واقع آخرین نقطه امید مردم هستند، به این آخرین نقطه امید تبدیل شدن. از 18 تیر به بعد جنبش دانشجویی ما ضربات بسیار سنگینی خورد. اما هنوز میبینیم، ببخشید، دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد. هیهات من نازله، این شعارشونه الان در برابر من هست، یا مرگ یا آزادی. دانشجویانی که در این سالها این همه ضربه خوردن، جوانانی که زندانی شدن، با شکل بسیار غیر انسانی در اوین و زندانهای دیگر با آنها برخورد شد، با این همه موج که می رود، موج دیگری جای آنها رو می گیرد. یه وقتی بود دفتر تحکیم وحدت رو اینا تصور می کردن اگر این رهبرانش برن دیگه تحکیم وحدت تموم شد، اگر آقای مهندس خوینی بره زندان، اگر آقای مؤمنی بره زندان، اگر آقای عطری رو بنظر زندان، یا هر کدوم از این بچه هایی که در اونجا فعال بودن، کار تمومه. اگر باطبی رو خورد بکنن دیگر دانشجوی جرأت نخواهد کرد بر سر دست پیراهن خونین دوستش رو بگیره. اما امروز دانشجویان ما به مراتب آگاه‌تر از دانشجویان دو نسل قبل یا یه نسل قبل هستن، یا حتی دانشجویان دو سال قبل خودشون. نگاه کنید، امروز حتی با در دانشگاه هویت‌های ایدئولوژیک داریم، دانشجویان چپ، دانشجویان لیبرال، دانشجویان ملی، و خود این نشون میده که دانشگاه الان تبدیل شده به یک بستری برای رشد اندیشه سیاسی مدرن و معاصر، و همینطور مرکزی برای حق طلبی جوانانی که نمایندگان جامعه امروز ایران هستند. جوانانی که خیلی طبیعی است شهامت بیشتری دارند، آمادگی تحمل شکنجه رو دارند تا یک کارمند بیچاره‌ای که باید در اندیشه تأمین هزینه تحصیل همین دانشجو فرزندش باشه یا خانواده‌اش رو بخواد تأمین کنه. برابر این، چون اینها این آزادگی رو دارن، قید و بندهایی رو به اون معنا بر اثر زندگی که جمهوری اسلامی براشون فراهم کرده ندارن، اینه که سربلند و آزاد میگن میبینیم ذلت نمیپذیریم. اوین دانشجو میپذیرد. باور کنید آیه چالنگی، آیه سازگارا، تو این 3-4 روزه من لحظاتی نبوده که در اندیشه این بچه ها نباشن و نگاه نکنن، فیلم هایی که میفرستن، شعارها، گزارش ها رو دنبال نکنم، و میبالم به خودم که در کشور ما چنین جنبش دانشجویی سرفرازی وجود داره که من نظایرش رو در جاهای دیگه نمیبینم. در زیر بدترین فشارها، تهدیدها، شما ببینید فقط گزارش آقای حسین شریعت مداری رو در کیهان درباره دستگیری دانشجویان قبل از تظاهرات اخیر، اون گروه اولی که فکر می‌کنم 13 آذر یا 14 آذر بود، بخونید گزارشو، ببینید چقدر دروغ میگوین. در اونجا اشاره میکنن عده تجزیه طلب کرد با عده کمونیست آمدن شعارهای تجزیه طلبی دادن، بعدم تش می‌نویسه از این دانشجویان در واقع نشریات ضد اسلام و غیره، و مشروبات الکلی به دست اومد. یعنی دانشجوی ما رفته دو، بعدم گفتن اینا دانشجو نبودن، اوباش بودن، اومدن اونجا پیاده شدن، که آقای دکتر ناصر زرفشان گفت تمام اینا رو میشناسه، هویتشون رو داره، کارت دانشجویشون رو و اسامی واقعیشون رو. بنابراین در این مورد هم نظام خواست به مردم دروغ بگه. این بچه‌هایی که امروز میبینیمشون هستن، آمدن تا ثابت کنن خیر، اون عده‌ای که دستگیر شدن اوباش نبودن، بلکه آنهایی که دستگیرشون کردن از این طایفه هستن.
خوش اومده آقای ساز.
قربان چه.
خب شما هم دانشجو بودید به مدت طولانی، عرض کنم خدمتتون این حرف هممون نمی‌دیم. ما هرچی میکشیم از این دانشگاه هست. آیت الله خمینی درباره دانشگاه گفته موقعی که بست. عرض کنم خدمتتون هنوز این عناد واقعا در دستگاه حکومتی هست، در جمهوری اسلامی، و اون چی که میبینیم یه وجهش هم همینه، یا اینکه نه، دست برداشتن از عناد، و یعنی میخوان دانشگاه رو کاملا زیر سلطه حکومت بگیرن.
بعد من هم عرض سلام و ارادت دارم، و در مورد جنبش دانشجویی واقعیتی نیست که چالنگی در 60 سال گذشته قلب تپنده هر حرکت سیاسی در ایران دانشگاه بوده. دانشگاه در کشور ما مثل همه جای دیگه دنیا بار مهمی رو از فعالیت سیاسی اجتماعی میکشه و گروه مرجع خیلی مهمی هم هست برای مردم و به نظر من بار اضافه‌ای رو هم در غیاب احزاب و سازمان‌های سیاسی میکشه. همین الان هم حرکت‌های دانشجویی ما به تنهایی شاید از مجموع احزاب سیاسی ما قوی‌تر و نیرومندتر هستند. در پاسخ سوال شما، ببینید، بعد این نکته خیلی خیلی ساده را توجه کرد و اون این است که دانشگاه چیزی نیست جز آنچه که در بدنه اجتماع میگذره. یعنی جامعه وقتی خواستهایی داره، نکاتی داره، جووناش در دانشگاه حد اکثر یک قدم جلوتر و یک به دلیل سنشون یک قدم هم تندتر، همون حرفی رو میزنن که مردم در اجتماع میگن. منتها به قول معروف چون دانشجو از نعمت نداشتن و نخواستن اکثر موارد برخورداره، میتواند که شجاعانه تر و صریح تر حرفش رو بزنه. حرکت های دانشجوی ما، سازمان های دانشجوی ما هم، اونهایی که در واقع منتخب هستن، دموکراتیک هستن، شما میبینید پایین و بالا میشن، اما در نهایت حرفی رو میزنن که حرف بدنه دانشگاه و حرف بدنه دانشگاه هم چیزی نیست جز حرف بدنه اجتماع. حالا با این توجه ساده من میخوام به مقامات مملکتون بگم، تصور آقای خامنه ای این بود که وقتی دولت احمدی نژاد روشون پشتیبانی کرد اومد سر کار، سه تا سیاست اصلی رو در واقع به ایشون دیکته کرد، آقای احمد نژاد هم عیناً اجرا کرد. یکی در اقتصاد اون بردن نفت سر سفره مردم و ریخت و پاش پول نفت که فاجعه آفرید.
برد سر سفره مردم؟
نه، عملاً نه، برای اینکه از راه غلط بردن و حاصل شد فاجعه، تورم، رکود، همه چی. یکی سیاست خارجی و تعرض به خارج و اینها که خب حاصل شده تا حالا دو تا قطعنامه و بحثای دیگه. اما در داخل سیاست مشتاهنین، سیاست سرکوب، سیاست چنگ و دندون نشون دادن به مردم، سیاست النصر به روب و اینکه چهار تا رو میگیریم درست میشه، مردم میترسن میشینن سر جاشون. تز معروف آقای خامنه‌ای، تز دو مطلق، مردم باید باور کنند حکومت مطلقا نیرومنده و باور کنند که مردم مطلقا ضعیفند و اینو باید دائما به روخشون کشید. شروع هم کردن، یعنی شما دولتی شاید در این سالیان گذشته خونریزتر از این دولتی که الان سر کاره نداشتیم، دولتی که وزیر کشورش یک قلم تو کارنامهش کشتار 4400 نفر در 40 روز توی کارنامهش ثبته، وزیر اطلاعاتش همینجور، وزیر ارشادش همینجور و استانداراش تمام مسئولین زندان‌ها رو کردن استاندار در کشور. به قول یکی نوشته بود که ایران شد یه زندان بزرگ چون همه زندانمان‌ها اومدن شدن استاندار.
اون چطور؟ همینجوری یه سوال دارم، توی همچین نظامی که به این شرکت شما اشاره کردین، نگاهش به دانشگاه چیه؟ مایه دردسر؟
حتما. ببینید، یک نگاه، یه مشکل کلی اصولا روحانیت با دانشگاه داره. مرحوم آیت الله نجفی مرعشی روحانی مرجع تقلید خیلی سنتی بود، یه دوستی نقل میکرد شخصا از ایش میشنده بود، میگفت این آقای مرعشی میگفت ما همه چیمون درست بود، نمیدونم چرا از وقتی این دانشگاهی ها پیدا شدن مثل که همه چی عیب پیدا کرد. من یه باری پیغام کردم که آقا این دانشگاهی ها نیستن که عیب میگذارن روی آراء شما، این دانش جدیده، علم جدیده، عقل جدیده، دنیای مدرنه که روی تفکرات شما مشکل سوال ایجاد میکنه و به حق جوان دانشجوی ما توی دانشگاه الان با نماینده ولایت فقیه و اینایی که میان سر کلاسا ریشه و روند انقلاب اسلامی و نمیدونم معارف و اینها درس میدن درگیر میشن. باور کنید در تمام دانشگاه ها این صحنه ها فراوونه که سر کلاس درس دانشجوها از روحانیونی که اومدن تو دانشگاه درس معارف اسلامی بدن سوال میکنن، سوالات خیلی ساده ای که برآمده از علم جدیده، آقایون توش میمونن، گاهی به تهدید متوسل میشن، بعضیشون البته میرن مطالعه میکنن، سعی میکنن جوابایی داشته باشن.
این مشکل اساسی هست. به قول یه دوست فرهیخته داشت مستای دانشگاه میگفت بالاخره این روحانیت انتقامش از دانشگاه تو این جمهوری اسلامی گرفت، برای اینکه برد کرد شکل حوزه علمیه، بی نظمش کرد، همه جا نماینده ولایت فقیه کاش، رؤسای چند تا دانشگاه ها الان روحانیون هستن. ولی به نظر من اینا بی حاصله. چرا؟ برای اینکه همون آقای روحانی وقتی دلش درد بگیره به اون پزشکی که از این دانشگاه میاد بیرون محتاجه، ماشینی که سوار میشه به مهندسی که از این دانشگاه میاد بیرون محتاجه، اقتصاد کشور رو به این وزاریات که انداخته به کسی که اقتصاد خونده محتاجه. جاهایی که نمیفهمند زیر بار نمیرن آقایان روحانیون اینیست که به اونایی که علوم سیاسی و حقوق و رشته های علوم انسانی هم میخونن محتاجن، منتها آقایون فکر میکنن تو این چیزا ملای دهرن و همه چیز داره میدونه.
خب چرا محتاجه؟ مثلا خب روحانیت میدونه کم کم بره به این سمت، چرا وقت مریض شد پشت پا میشه میاد لندن جای معالجه.
بله خب به علم اون پزشک انگلیسی محتاجه. یا اینکه حالا البته در این دولت آقای احمد نژاد ما شاهد بودیم که وزیر بهداشت ایشون گفت دعا بخونیم ما مثلا برای اینکه بچه ناقص الخلقه به عمل نیاد فلان کارو بکن. ولی از این شوخیا گذشته، به هر حال ببینید دانشگاه بدنه اجتماعی ما یک عبور درستی کرده از افکار انقلابی، در واقع میشه گفت گفتمان مسلط جامعه ما الان گفتمان لیبرالیستیه، گفتمان دموکراتیکه، به تبعش دانشگاه گفتمان مسلطش گفتمانیست لیبرالیستی و دموکراتیک. بنابراین با حاکمیت انقلابی پادگانی که آقایون تازه میخوان برگردن به شورای اول انقلاب مسئله داره، مشکل داره. من هم با دکتر نوریزاده موافقم. اتفاق بسیار خوبی که امسال افتاد این بود که بدنه اصلی دانشگاه نه فقط بلوغ خودشو نشون داد، بلکه دانشجویان با گرایشات مختلف، گرایشات چپ، گرایشات راست، قومی، همه هم ذیل به اصطلاح این حرکت کلی لیبرالیستی و دموکراتیک کشور جمع کردن. و به نظر من آقای چالنگی، عزم رو تمام کنم، آقای احمدی نژاد، آقای خامنه ای یا دیگران خواب خوش می‌بینند. دانشگاه 60 ساله تو کشور ما کانون مبارزه و مخالفت بوده، هر وقت که ناراستی دیده این بار هم خیام خام و دماغ ناپخته میپرورونن اگر فکر بکنن که میتوانن دانشگاه رو ساکت کنن و یا سرکوبشون.
سهول حسام بود، خیال خام من دو
بله
و خیام هم هستم.
نه ببخشید، خیال خام
بله کاملا نم پیش میاد. آقای سازگار، محسن سازگارا و آقای نوریزاده در لندن گفتگو میکنیم، چهارشنبه شبها با ما هستن و با شما. تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود از استودیوی تفسیر خبر در صدای آمریکا. ایران و منطقه رو بررسی میکنیم. آقای دکتر نوریزاده، در این وسط زارن اختلافاتی پیش اومده، مثلا کنفرانسی بوده در قطر، حالا به هر دلیلی آقای احمدی نژاد رفته برگشته، نباید میرفته، باید میرفته، تموم شده. مشکل کجاست که مثلا همه گرفتار این داستان هستند که پیامدهای شرکت در این کنفرانس بیشتر از کارهاییست که خود دکتر احمدی نژاد اونجا انجام داده. به نحوی آقای خاتمی هم وارد این داستان شده و صحبتایی کردن در زمینهای مختلف، هم البته ایشون صحبت کردن. این اختلافات چیه؟ چرا یه نظام اینطوری است که یک سفر رئیس جمهورش به یک جایی این همه پیامد داره؟ من کار دیگه ندارن افراد دولت و مسئولان و مملکتی.
ببینید آقای چالنگی، در طول سالهای اخیر به دفعات رژیم جمهوری اسلامی بوده که در واقع اینیشیت کرده یا اقدامی رو انجام داده، اپوزیسیون و مخالفان نسبت بهش واکنش انجام دادن. مواردی هم بوده که این اپوزیسیون بوده که یا مخالفان یا دگراندیشان که عملی رو انجام دادن و رژیم رو یا جناحایی از رژیم رو وادار به واکنش کردن. حضور آقای احمدی نژاد در کنفرانس دوحه میتوانست یک حضور بی سر و صدا باشد و اگر سر و صدایی باشد در آن سوی خلیج فارس باشه و یا در رسانه‌ها و مطبوعات عرب زبان باشه، ولی چون اپوزیسیون و اجازه بدید دقیقاً این رو بگم، صدای آمریکا، افرادی در اپوزیسیون، کسانی در اهل قلم، آمدن و مطرح کردند که آقای احمدی نژاد به نشستی رفت که در آنجا دعوت نشده بود، بلکه مطابق گفته آقای حمد جاسم نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که در مصاحبه مطبوعاتیشون در روز پایانی کنفرانس اعلام کرد و همینطور مطبوعات عرب زبان و رسانه ها عنوان کردن، آقای احمدی نژاد وزیر خارجش منوچهر متکی رو یک ماه قبل به قطر فرستاده بود با نامه‌ای برای امیر قطر و تقاضای این که من علاقه‌مندم در این کنفرانس شرکت کنم. و جالب این است که مطابق گزارش‌هایی که بنده دنبال کردم، آقای احمدی نژاد گفته بود میایم با دست پر، و این میایم با دست پر منطقی بود که امیر قطر با آن توانست قانع کنه سعودی‌ها رو و دیگر شرکت کنندگان رو که حضور آقای احمدی نژاد رو بپذیرن. میدونیم که کنفرانس آقای اردوغان رو دعوت کرده بود و همینطور آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل. اردوغان نرفت و آمد و یکی از وزراش وزیر مشاور رو فرستاد. همینطور بانکیمون هم عذرخواهی کرد و یک نماینده اقلیمی یا منطقه‌ایش رو فرستاد. آقای احمدی نژاد هم در واقع چنین وانمود شد که جزو دعوت شدگان است، اما به تقاضای خودش بود. خب اینو مردم نمیدونستن، این از این طریق اعلام شد یا در رابطه با اون تابلو که اشتباه شد، خیلی ها اشتباه کردن که تو گویی بر اون تابلو نوشته، من دفعه پیش گفتم که مجلس تعاون دول الخلیج العربیه که این العربیه برمیگشت به دول، و چون شماری از نویسندگان و تحلیلگران ما گمان بردن این خلیج عربی بود، بر سرش سر و صدا کرده که به نظر من بدم نبود، چون سر و صدا باعث این واکنش ها شد. بعدم که معلوم شد خب این درسته، ما توضیح دادیم در همین برنامه هم چهارشنبه بیش گفتیم و نوشتیم، در نتیجه باعث شد که معلوم خب حالا این تابلو توش خلیج عربی ننوشته، ولی در سر تا سر کنفرانس گفته شده، نوشته شده، بر در و دیوار نقش بسته و رهبران عرب هم تماماً از خلیج عربی این ترکیب مجعول یاد کردن. بدتر از این، آقای احمدی نژاد به نشستی رفت که میزبانان منتظر بودند در رابطه با پرونده اتمی پاسخ عربستان رو اونجا بده. یعنی گفتن وقتی میاد اومده برای ما پاسخی بیاره. و شگفتی آورتر این که کار، ببخشید یعنی آدم عنوان نمیدونم چه واژه‌ای برای این پیدا بکنم، بعضی از این آقایون اهل قلم و تحلیلگران عرب کارشون به جایی رسید که روز بعد آمدن انتقاد کردن که آقا ما خیال کردیم احمدی نژاد میاد اینجا اسم واقعی خلیج یعنی عربی رو بگه، ولی او اسم مجعول خلیج فارس رو تکرار کرد. یعنی تا این حد اینا رفته بودن جلو که فکر میکردن احمدی نژاد میاد حالا رابط میگه مثل آقای خلخالی که لقمه های شیخ راشد بهش چسبید و اسلامی کرد، ایشون هم میاد، خود جناب عالی هم در مطلبتون مرحوم فرمودید، ایشون هم میان و الان میگن اینجا خلیج اسلامیش آقای... یا خلیج برادریست، خلیج اخوت. چیزی که اونجا زیاد میگفتن، میگفتن ایشون قرار بگه خلیج اخوت. و نکته سوم، مسئله جزایر. آقای احمدی نژاد بدون اینکه از این فرصت تاریخی استفاده بکنه و از این تریبون به جای شعار بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم، خدا رحمت کنه مرحوم ابراهیم بنی احمد رو، و این که بله بیایم بریم خلیج دوستیش بکنیم، اقتصادی پیمان ببندیم، امنیتی، ایشون میمد میگفت ما با امارات متحده عرب، با امارات شارجه در 1971 قراردادی داریم بر سر نحوه اداره ابو موسا، ما به این قرارداد ملتزمیم، حال که شارجه جزء امارات متحده است و الان هم رئیس دولت امارات در اینجا حضور دارند، بنده به عنوان رئیس جمهوری ایران اعلام میکنم ما آماده ایم بر مبنای این قرارداد به این اختلاف خاتمه بدیم.
آقای نوری
شما مطمئن باشید؟
بفهمید من یک سوال دارم.
این کاریشون اماراتو در تنگنا قرار میداد و فضای اونجا به گونه‌ای بود که اگر احمدی نژاد اینطور عمل میکرد، حداقل من میدونم سعودی ها حداقلش این بود که تلاش میکردن از این سخن استفاده بکنن، و وقتی آقای احمدی نژاد و رئیس دولت امارات با هم در اتاق خلوتی نشستن، ماجرا به تعارف گز ایرانی و باقلوای اماراتی ختم نشه، قصه فراتر از اینها بره و این خازوق رو، این چوبی رو، این نوک تیزی رو که برای ما تیز کردن سر جزایر، بعدم شما فکر کنید آقای چالنگی در پایان اطلاعیه‌شون میگن ایران یا باید به این اشغال پایان بده یا میبریمش دادگاه بین‌المللی لاهه. یعنی ما در خانه خود ما نشستیم، یکی مدعی است میگه بیا با هم بریم دادگاه، شما چرا برید؟ ایناست که الان باعث شد آقای توکلی بیاد اون نامه رو بنویسه. البته آقای توکلی دلش از جاهای دیگه هم پر بود، یا بعضی دیگر از افرادی بگویند که حضور ایشون نامناسب.
همین سوال من در واقع همین بود آقای نوری‌زاده. یعنی شما ممنون که توضیح دادید تمام اون چه که در اونجا گذشت، منتها اگه کوتاه بفرمایید پرسش این هستش که این اختلافاتی که هست ریشه اینها چی هست؟ یعنی اینکه واقعا اختلافات بر سر هویت جزایر ایرانی هست، دلسوزی برای منافع ملی ایران هست، یا اینکه نخیر اینا یه اختلافات باندهای مختلفی است اونطور که بعضیا میگن که بهانه‌ای پیدا میکنن که به هم بپرن؟ یعنی اینو به عنوان
دقیقاً آقای چالنگی
قصد سوال بنده در واقع هستی اصلیش این نکته رو مطرح.
ببخشید من
نه ممنون هستم، یعنی الان نه تمنا میکنم، اطلاعات قیمتی است. الان این پرسشی که من برابرتون دارم این رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی
دقیقاً خدمت رو عرض میکنم، این گروه های مختلف در قدرت هیچ کدام آقای چالنگی دلشون برای خلیج همیشه فارس یا سه جزیره نسوخته و نگرانش نیستن. اگر غیر از این بود به این سادگی دریای مازندران رو نمی بخشیدن. آقای ولایتی اومده میگه که ما هیچ وقت مالک مشا نبودیم و 50% نداشتیم و این جمهوری اسلامیه که تونسته همین چند درصد رو بگیره. ببینید اینا دلشون نسوخته در چارچوب دعواهای خودشون، با توجه به نزدیک بودن انتخابات و اینکه میخوان خودشونو در برابر مردم مظهر ناسیونالیست بودن، مظهر عاشق ایران بودن و به حاکمیت ایران بر مناطق مختلفش ایمان داشتن، حالا یه دفعه همشون چهره ملی گرفتن. والله اینا هیچ کدوم فرقی با آقای احمدی نژاد ندارن، همه بر سر یک چشمه آب میخورن و همه مست شراب ولایت هستن. بنابراین اینا همه دعواهای زرگری بین خودشون هست.
این دعوای زرگری قابل ترجمه هست به منافع ملی ایران؟
نه، ولی من یه ذره اینجا با این روزاده اختلاف دارم. به نظر من این دعوا سر قدرت مثل همه جای دنیا دعوای یعنی ساختگی نیست، چون زرگری معروفه که جنگ زرگری زرگره دعوا میکردن
قیمت رو
ببرن بالا. نه واقعا دعوا دارن. الان آقای چالنگی اتفاقی که افتاده این نیست که در جبهه اصولگره ها یک عده دارن دور آقای احمد نژاد خالی میکنن، واقعیت اینه. یعنی فهمیدن که ایشون کارای قابل دفاع نیست خیلی کاراش، مثل همین رفتن به امارات و این خیتی که این کنفرانس قطر و خیتی که ایشون به بار آورده اونجا، مثل علاقه که به مصاحبه داره و حرفایی که میپرونه ایشون بعد هیچکی نمیتونه جمعش کنه، و بدتر از اون وضع اقتصادی در اون گروه شیشه به اضافه پنج که اصولگراها دور هم نشستن دارن با هم اونجا در واقع کاندیدا ردیف میکنن، اونجا هم به نتیجه نرسیدن. اصرار آقای احمد نژاد نیست که همزمان تایید بشه ایشون رئیس جمهور، کاندیدای رئیس جمهوری این جبهه در دوره بعد هم هست، بقیه زیر بار نمیرن. کنار رفتن آقای ذوالقدر هم در همین رابطه است. یعنی آقای ذوالقدر انتقادات تندی داشت که آقای احمدی نژاد بر نتافت، میخواست آقای پور محمدی رو عوض کنه، زورش نرسید. بالاخره اینطور که شنیده شده با وساطت شخص آقای خامنه‌ای فعلا آقای ذوالقدر رفته یه سمت مندرآوردی در واقع درست کردن تو ستاد فرماندهی کل قوا به عنوان مسئول دفتر بسیج که کار اجرایی نیست، و قائلر خب نه به نظر من فایده نداره.
یعنی جنگ خودشونمون تو خلیج فارس بهانه؟
بله بله،
یا جزایر بهانه یا
به هر حال بحانه. ببینید آقای توکلی به عنوان یه سیاستمدار ایران به هر حال ایشون سارهاست توی کاراست، ایشون میفهمه که مردم ایران حساسن. مردم ایران از شما از همین میکروفون اینجا وقتی مطرح میکنید باستاباشو خودتون میگیرید که مردم هم ناراحتن، این چه کاری صاحب احمد نژاد کرده. در نتیجه ایشون هم خب میاد میگه آقا شما کار اشتباهی کردی. یه مقداری طیفای مختلف دارن دور آقای احمد نژاد رو خالی میکنم برای اینکه به نظر من قابل دفاع نیست.
خب در مورد این طیفا صحبت میکنم، و خبر خوب این که اختلاف نظر پیدا شد بین آقای نوری سازگارا و آقای نوری زاده در این زمینه، ببینیم چه خواهد شد. در نیمه دوم برنامه بحث داغی رو خواهیم داشت، البته به موضوعات دیگه هم خواهیم پرداخت و ادامه خواهیم داد. به استودیوی خبر می‌ریم. آخرین خبرها از استودیوی خبر صدای آمریکا.
بینندگان محترم با سلام دوباره به گزیده اخبار توجه بفرمایید. نخستین دیدار رسمی بین مقامات اسرائیل و فلسطینی‌ها پس از پایان کنفرانس صلح آناپولیس در ماه گذشته در آمریکا امروز در اورشلیم برگزار شد و با ملامت یکدیگر پایان یافت. بمب‌گذاری‌ها در جنوب عراق 40 کشته و 125 زخمی بر جای گذاشت. یک مرد مسلمان در تورنتو کانادا دختر 16 ساله‌اش را به قتل رساند زیرا دختر برخلاف تمایل خانواده از استفاده از پوشش اسلامی خودداری می‌کرد. رهبران هند مصرن از کشورهای پیشرفته توسعه یافته خواستند به تعهدات خود برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای پایبند باشند. دبیرکل سازمان ملل متحد مشاوران ارشد خود را روانه الجزایر کرد تا درباره بمب‌گذاری‌های روز سه‌شنبه در پایتخت آن کشور به تحقیق بپردازند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از ستیزه‌گران پیشین طالبان مصرن خواست در بازسازی آینده کشور کمک و همکاری کنند. هند به زودی دارای یک موشک تازه بالستیک دوربرد که توانایی اصابت به هدف‌های تا دست کم 60,000 کیلومتر داراست می‌شود. با سپاس از توجهتان در ادامه برنامه ها با ما باشید.
با دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن، آقای دکتر محسن سازگارا در استودیوی تفسیر خبر در واشنگتن گفتگو می‌کنیم. خبرها خیلی زیاده، بیروت هست، مذاکرات فلسطینی‌ها اسرائیل هست و گزارشی داریم از ترکیه آقای علی جوانمردی. آقای نوری‌زاده در زمینه صحبتایی که کردن اگه نظری ازشون، خوشبختانه اختلاف نظر پیدا شده، خوشبختانه تر اینکه حتما به طریق دموکراتیک حل میشه و نه اینکه حد کنم به طریقایی که معمول هست در خیلی از کشورها از جمله متاسفانه ایران بزن و بکوب و عرض کنم. همونطور که آقای سازگارا گفتن در دانشگاه سوال میکنن جواب نمیتونه بده، تهدید میکنن دانشجو رو به احتمالاً جاسوسی برای صهیونیسم یا جای دیگه. بله، در این زمینه که گفتم، وگرنه من میخواستم بریم به مسئله عرض کنم خدمتتون مذاکرات فلسطینیا و اسرائیل بپردازیم که دور جدید شروع شده، نشونه دیگه برای موفقیت کنفرانس آناپولیس.
بله، حضورتون عرض کنم که اولا اون اشاره بود که با بنده آقای سازگارا، در واقع من این دعوا رو به این دلیل بهش گفتم دعوای زرگری، نه به معنایی که اینها با هم دشمن نیستن و نمیخوان ریشه هم رو بزنن، بلکه به این معنا که قضایای اساسی مملکت رها شده و اینا مچگیری از هم میکنن و الان فرصتی بود برای آقای آقای احمدی نژاد این گاف را کرده بودند تا ازشون مچگیری کنه. اما در رابطه با مذاکرات طبیعتاً میدونید بر پایه آنچه در نشست آناپولیس در واقع به توافق رسید این بود که اینا دو هفته یک بار حداقل با هم دیدار داشته باشند و آقای ابو علا مکلف به گفتگو هست با اسرائیلی ها به عنوان در واقع کسی که بالاترین مقام رو در هیئت مذاکره کننده داره، هیئتی که آقای صاحب اورایقات توش هست و افراد دیگری. بنابراین این دور از مذاکرات که گفتن هر دو طرف با ملامت یکدیگر پایانش دادن، از این جهت مهم بود که در فردای آناپولیس اسرائیلی که وعده داده بود جلوی ساخته شدن هر نوع آباد نشین جدید رو بگیره، هر نوع مجتمع مسکونی رو، به ویژه در قدس شرقی و اونم در منطقه‌ای مثل جبل ابو غنم یا هارهوما، در جایی که اصلا حتی آقای باراک قرار گذاشته بود این رو به عرفات برگردونه و یک باره اعلام شد که در اونجا وزیر مسکنشون اعلام کرد که بله 300-400 واحد مسکونی میخوان بسازن. خب این در تعارض با عهد اسرائیل و سوال بسیاری از مفسران عرب بود که آیا اسرائیل فقط این کلک رو زد که سعودی و دیگران برن تو کنفرانس شرکت بکنن. اینه که امروز دولت اسرائیل واکنش نشون داد و حتی من سخنگوش رو شنیدم که گفت نه، ما تمام این مجتمعهای مسکونی غیرقانونی رو خراب خواهیم کرد مطابق تعهدی که داریم در قدس شرقی و در هاروما. اما در این موردی که نقشه هایی از قبل بوده و در مناطقی که الان هم یهودی نشینه ولی باید برای بهبود وضعشون خانه های جدیدی ساخت، در اونجا اقدام خواهیم کرد. فکر میکنم فلسطینی ها زیر بار این مسئله نرن. دولت آمریکا هم ابراز ناخشنودی کرده بود حتی در سطح خانم دکتر رایس، و بنابراین من معتقدم مذاکرات علارغم افت و خیز های بسیاری که داره حرکت میکنه، داره میره جلو، و در کنارش هم مذاکرات دیگری در جریان هست. فرانسوی ها الان با سوری ها گفتگوی میکنن که البته بخشش مربوط به لبنانه، ولی در کنارش نگاه کنیم الان فرانسه چجور داره در خاورمیانه میاد و خیلی هم وسیع داره میاد. این قراردادهایی که با قذافی بستن، قراردادهایی که قبلا با الجزایر بسته شد در جریان سفر آقای سرکوزی، صحبتهایی که با سوریه کردن و نقشی که فرانسه میخواد بازی کنه در بین سوریه و اسرائیل. به نظر من آناپولیس شمعی رو روشن کرده که به اعتقاد من برخلاف امید مخالفانش و به ویژه رژیم جمهوری اسلامی به این سادگی ها نمیشه خاموش بشه، چون در دو طرف اراده رسیدن به تفاهم وجود داره.
البته اشاره کردید فرانسه کنفرانس دومه دنباله کنفرانس آناپولیس 17 قرار به راجع به بیروت گفتین. امروز خب همه خبرگزاری ها داشتن و همه جا جنرال فرانسوا حج الحج که گفته می شد از کنم احتمالا جانشین فرمانده ارتش خواهد شد، چنانچه ایشون جنرال سلیمان بره برای جمهور بشه. باز سوریه متهم شده، آقای المعلم اومدن، ولید المعلم با کروات تقریبا نیمه باز، اگه حتما دیدید مصاحبه که کردن با گردن کج وزیر خارجه سوریه، بسیار محکوم کرد که و این چیز رو با این حال این ترور رو انفجار رو. اما انگوشه تا متوجه سوریه از چه خبره آقای نوریزان؟
بدون تردید آقای چالنگی سوریه نقش ویرانگری رو در لبنان بازی میکنه، و بر این ویرانگری فکر کنید دولت دیگری نیز ویرانگرانه در کنار این دولت آمده. شما الان ببینید چه بازی تلخی رو در مورد ریاست جمهوری لبنان به راه انداختن. وقتی که صحبت از کاندیداتوری جنرال میشل سلیمان شد، گروه اقلیت وابسته به سوریه و جمهوری ولایت فقیه بر این باور بودند که امکان نداره اکثریت حاضر بشن جنرال میشل سلیمان نامزد ریاست جمهوری بشه و انتخاب بشه، چون مخالف تعدیل قانون اساسی هن، نمیخوان ماده 49 تغییر بکنه که نظارت بر این دارد که افرادی که شغلهای درجه اول رو دارن اگر بخوان به مقام ریاست جمهوری برسن باید 2 سال کنار برن. گفتن اکثریت آمدن بعد از سفر آقای کوشنر، دیدارهایی که آقای سعد حریری رهبر اکثریت با آقای نبی بری داشت، آمدن. نخست یکی از اعضای اکثریت مطرح کرد که ما با نامزدی جنرال میشل سلیمان مخالف نیستیم. سپس اکثریت در یک جلسه‌ای که تمام ارکانش حضور داشتن رسما نامزدی جنرال میشل سلیمان و موافقت خود رو با تعدیل قانون اساسی اعلام کرد. چه اتفاقی افتاد؟ از اون بر جنرال میشل اون شروع کرد بازی در آوردن. بعد گفت حالا من موافقت میکنم در صورتی که میشل سلیمان 2 سال رئیس جمهور باشه و از حالا هم تکلیف دولت بعد از آمدن میشل سلیمان مشخص بشه، اولا سینیوره نباشه، سعد الحریری نباشه. اکثریت هم میگفت واخه این چه ریاست جمهوری است؟ مطابق قوانین پارلمانی رئیس جمهور باید با فراکسیون های پارلمانی گفتگو کنه و فردی رو به نخست وزیری دعوت بکنه و به تشکیل کابینه. بنابراین این کار عملی نیست. جلسه ای که روز جمعه قبل قرار بود تشکیل بشه با حضور اکثریت و عدم حضور نمایندگان وابسته به گروه آقای جنرال اون نتونست تشکیل بشه. نمایندگان حزب الله و عمل هم که آمدن رفتن اون طرف نشستن چای خوردن. الان دوباره سه شنبه قرار بود جلسه تشکیل بشه، آقای نبیه بری در لحظه آخر ایراد گرفت، چون مطابق قانون اساسی لبنان این ماده رو باید دولت لبنان، دقت بکنید، یعنی مجلس باید این رو پیشنهاد کنه، 10 تا از نمایندگان، دولت این پیشنهاد رو قبول کنه، لایحه رو به مجلس بفرسته، مجلس تصویب کنه. حالا آقای نبیه بری و حزب الله میگن نه، این دولت پارسال قانونی نیست. چرا قانونی نیست؟ چون ما وزرامون رو کشیدیم بیرون. و حکایت این وزرا جالبه، حقوقشون رو میگیرن، اتومبیلای وزارتی رو دارن، گاردهاشون هم دارن، تو وزارت خونه میرن میشینن، هر روزم دلشون بخواد تو آمدن مسئولان بلندپایه جهان به عنوان وزیر مربوطه میرن و شرکت میکنن، بعدم میگن ما از کابینه اومدیم بیرون، عضویتمون معلقه. اینه که کاملا آشکار شد جمهوری اسلامی، حتی سوریه رو گفتن یک کمی نرمش کردن، ولی الان مشکل حزب الله است. این حزب الله که چسبیده به جنرال اون که ما با توییم. و کام دیروز حازم ساقیه نویسنده الحیات تفسیری نوشته بود که واقعا درخشان بود و در اون نوشته بود تاریخ برای ناپلئون نایستاد، تاریخ برای مرد کوچکی که ادای ناپلئون رو میخواد درآوردم نخواهد ایستاد و جلو خواهد رفت و اشارهش به جنرال اون بود. و به نظر من این قتل‌ها، این آدمکشی‌ها برای آشفته تر کردن فضای لبنان، مجلس لبنان دو هفته دیگه پایان دورش میشه از نظر دوره امسالش، تعطیلات کریسمس آغاز میشه، باز لبنان بدون رئیس جمهور با کرسی خالی میرود به فردای مبهم و بازی‌های رژیم‌های جمهوری اسلامی و سوریه و گروه‌های وابسته به آنها.
خب آقای سازگار، خوشبختانه هیچ موضوعی پیش نیامد اختلافات رو تغییر نمی‌کنه. ما داشتیم خودمون گرم می‌کردیم برای مینجوگری.
نه ما بلدی دموکراتیک هم حل کنیم بعد این گفتگو بکنیم.
از کنم به هر حال اگه بخواید یقه هم دیگه هم بگیرید ما نمی‌سازیم. آقای سازگار، آقای محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایشون گفته که اصلا این سیاست هراس از ایران، منظور جمهوری اسلامی ایران هست در منطقه که هست، اینو آمریکا بهش دامن زده و موفق هم نمیشه و فلان و هرگز موفق نخواهد شد. پرسش اینه که واقعا چنینه؟ یعنی این هراس و نگرانی که کشورهای عرب منطقه دارن نسبت به برنامه اتمی ایران یا صدور انقلاب یا اون چی که متهم هست در عراق انجام میده، اینا مربوط به خود اعرابه یا اینکه حرف آقای حسینی درسته در این زمین؟
نه، به نظرم آقای حسینی کمی کم التفاتی میکنن، برای اینکه به هر حال سیاست‌های ایران در منطقه مسائلی رو در تمام کشورهای منطقه ایجاد کرده. البته امریکایی‌ها هم وقتی میبینن که ایران سر کسب قدرت در منطقه با آمریکا کوس رقابت داره میزنه، خب طبیعی است که استفاده میکنن از ابزارهای دیپلماتیک و تبلیغاتی یا سیاسی که در منطقه دارن. به نظرم ریشه مشکل اینجاست که ایران تصور میکنه که باید در منطقه بشه رهبر دنیای اسلام، فکری که در ذهن شاید آقای خامنه ای هم هست. لغتهایی که به کار میبرن شبیه لغتهای امپراتوری عثمانیه، ام القرای دنیای اسلام مثلا بگن به تهران، کم مونده که به آقای خامنه ای امیرالمومنین دنیای اسلام بگن، ولی رهبر جهان اسلام میگن. خب این ماجرایی است به قول مولانا، آرزو میخواه لیک اندازه خواه. این از اون حرفایی است که خب ارز خود میبری و زحمت ما میداری، یعنی به کسی زیر بار این نمیره. رهبر خودخوانده که ما نداریم، که به خصوص اینکه واقع بینی سیاسی این است که ما به هر حال در دنیای اسلام عرب زبان نیستیم، بنابراین از دنیای عرب جداییم. ما تنها کشوری هستیم که اکثریت مطلق شیعه است، بنابراین با دنیای تسنن یک مشکل تاریخی به هر حال داریم و هنوز که هنوزه طرفین با همه کوشش هایی که کردن رفع نشده. ما تعرض‌هایی رو علیه رهبران فعلی و میانه روی دنیای اسلام کردیم از موضع انقلابی بودن، ما که میگم این جمهوری اسلامی، که خب این رهبران بر نمیتابن، شعار میدن رهبران ایران که دنیا مردم کشورهای اسلامی با ما هن و مدلی مثل انقلاب اسلامی رو تصور میکنن در این کشورها میتونن و یا باید اجرا بکنن. همه اینها زمینه هایی است که طبیعتاً سوء ظن رهبران فعلی دنیای اسلام رو برمی انگیزه. مضاف بر این که مثلا داستان اتمی ایران، آقای نوری‌زاده بارها به درستی اشاره کردن در این برنامه که کشورهای عربی اون سوی خلیج فارس اساسا همه دعواهای سیاسی به کنار، نگرانن که این نیروگاه چرنوبیل وار که روسا دارن میسازن اگر یه روزی به اصطلاح دچار فوران نیروگاه بشه، نزدیکترین شهرهای بزرگ ایران شیراز و اهواز و اینها 300 کیلومتر 400 کیلومتر 500 کیلومتر فاصله دارن، اما عربهای اون سوی خلیج فارس 100 کیلومتر فقط فاصله دارن. جهت بادهای خلیج فارس من دیدم چاپ کردن در مقالاتی که آقا اگر این نیروگاه یک وقت فوران بکنه تمام حاشیه جنوبی خلیج فارس دچار مشکل و حتی در پاره موارد غیر قابل سکونت میشه. منظور این ترس ها رو اضافه کنید، به اضافه نزاعی هم که در عراق در گرفت، به اضافه دعوایی که در واقع نزاع شیعه و سنی شد در عراق، دعوایی هم که در لبنان شد. لبنان یک نقطه عطفی بود که عرب ها در واقع گفتن آقا حرف پادشاه سعودی رو که شیخ دنیای اسلام محسوب میشه رو گذاشتن زیر پا، و اینجوری ایران در حیات خلوت عرب ها داره شلوغ میکنه و پا توی کفش دنیای عرب میکنه. بنابراین به نظر من مجموع اینها یک بستر واقعی درست میکنه که آقای حسینی کم التفاتی میکنن. این ماجرای واقعی این است که دنیای عرب و کشاد بخش بزرگ از دنیای اسلام از حاکمین فعلی ایران بیمناکن. نگیم ببینید رهبران ما فوری میگن مردم رو بذاریم کنار، اینا دولتان،
رهبران جمهوری اسلام.
بله، در حالی که خب اینها رهبران این کشورها هستن. حالا ایران مدعیه که این کشورها دموکراتیک نیستن، انتخابات درست نیست، اما واقعیت درست در این کشورهای نیست که همشون هم مثلا مسلمانای تندروی سنتگرای از جنس آقای احمد نژاد باشن و منتظر مدعی پیغام آوردن از امام زمان. در همه این کشورهای اسلامی مردمان میانه رو، طبقات متوسط رشد یافته، تحصیل کرده، طرفدار یک اسلام میانه روانه فراوونن. اگر بیشتر از اون سنتی های تندرو نباشن کمتر نیستن.
مردم کوچه و بازار.
بله، و مثل خود ایران کارمندان، تکنوکرات های شهری خیلی، و اینها در دنیای اسلام اینطور نیست که طرفدار یک حکومت از جنس ایران باشن. بنابراین به نظر من خلاصش این که ایران به هر حال با کاری که کردی کشور مشکلات سیاسی رو دخل کردین، فقط آمریکا نیست که تبلیغات مثلا علیه ایران بکنه، اما به هر حال ایران چون کوس رقابت با آمریکا در منطقه میزنه، آمریکایی هم دستشون برسه نفت با آتیش میپاچن.
نه، نفت با آتیش میپاشن، این تبلیغات که بی اساس که نیست.
نه نیست، بستر هیچ تبلیغاتی نمیتونه در خلا انجام بشه. ایران کارای زیادی رو در منطقه کرده، بسترهای واقعی رو برای اختلاف و ترس کشورهای عربی و اسلامی از خودش ایجاد کرده. آمریکایی‌ها درگیرن با ایران بر سر رقابت با منطقه و کارهایی که ایران میکنه علیهش، طبیعتاً خوب اگه دستشون برسه توی مذاکرات یک پیچی هم به عرب‌ها میدن. اون دیگه
چون برای
دیپلماسی دیگه
تعهدات نسبت به دوستانش در منطقه دارن هر کشور. خب صحبت امپراتوری عثمانی کردیم، به ترکیه امروز بریم. آقای علی جوانمردی خبرهایی برای ما دارن در گزارشی که از ترکیه با به من و شما خواهند داد، به همه ما. آقای علی جوانمردی، گزارشگر رادیو فردا و صدای آمریکا در آنکارا، با سلام به شما آقای جوانمردی.
درود بر شما آقای چلنگی و آقای دکتر نوری‌زاده، آقای دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان. آقای چلنگی، قرار فردا پنجشنبه مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی به آنکارا بیاد. رسانه‌های ترکیه به نقل از غلامرضا باقری مقدم، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا، خبر دادند روابط دولت‌های ایران و ترکیه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی افزایش پیدا می‌کنه. از جمله روزنامه جمهوریت در شماره امروز پنجشنبه خود در مطلبی تحت عنوان نزدیک شدن آنکارا و تهران، افزایش رفت و آمدهای کم سابقه مقامات جمهوری اسلامی رو به آنکارا در این اواخر، برای نمونه 3 بار دیدار منوچهر متکی وزیر خارجه از آنکارا، چند بار سفر پرویز فتاح وزیر نیرو و دیدار ماه آینده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به ترکیه رو مورد توجه قرار داده و نوشته که پشت پرده این دیدارها مسائلی ویژه وجود داره. چون نزدیک شدن دولت ایران به ترکیه، البته از دید این روزنامه، در شرایطی که آمریکا فشارهای خود بر ایران رو برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای افزایش داده. روزنامه جمهوریت در مطلب جداگانه به نقل از غلامرضا باقری مقدم، سرپرست سفارت ایران، نوشته که گزارش اخیر منابع اطلاعاتی آمریکا درباره ایران سرمایه گذاران ترک رو آسود خاطر کرده و از این پس اونها، یعنی سرمایه گذاران ترک، با خیال آسوده میتونند در بخشهای نفت و گاز ترکیه سرمایه گذاری کنند. از سوی دیگه آقای چالنگی، امروز اعلام شد ترکیه خواست سوریه برای خرید گاز ایران رو که باید از طریق خاک این کشور یعنی ترکیه انجام بپذیره مورد بررسی قرار میده. هلمی گولر وزیر انرژی ترکیه امروز به خبرنگاران گفت ممکنه پس از مذاکراتی سه جانبه میان مقامات ترک، ایران و سوریه خط لوله انتقال گاز برای صدور گاز ایران به سوریه احداث بشه. رسانه های ترکیه برای مثال روزنامه حریت از احداث خط لوله انتقال گاز میان ایران، ترکیه و سوریه به عنوان اقدامی یاد کرده که آمریکا رو بسیار ناخرسند خواهد کرد. به طور کلی از دید رسانه های به ویژه ملی‌گرای ترکیه، روابط در حال گسترش دولت اسلامگرای آقای اردوغان با جمهوری اسلامی ایران قابل تأمله. از این موضوعات که بگذاریم آقای چالنگی، یک خبر کوتاه دیگه هست که کوتاه من عرض میکنم، غرق شدن قایق 85 تن از پناهجویان خارجی در ساحل شهرک سفری حصار ازمیر در دریای اژه که این افراد پناهجویان قصد رفتن به اروپا رو داشتن، کماکان چند روز مورد بحث رسانه های ترکیه هست. طی تماسی که بنده با پزشکی قانونی و دادستانی شهرک سفری حصار داشتم، روشن شد در میان جانباختگان متاسفانه تعدادی ایرانی هم وجود داره. رسانه های ترکیه غرق شدن 79 پناهجوی عراقی، فلسطینی، سوریهی، موریتانی و ایرانی رو فاجعه انسانی در ایام گرامی داشت حقوق بشر، روز حقوق بشر، توصیف کردن که باید از سوی سازمان های مدافع حقوق بشر مورد توجه قرار بگیره. آقای چالنگی
سپاسگزار هستیم. آقای علی جوانمردی، گزارشگر صدای آمریکا در آنکارا،
متشکرم،
شبتون بخیر. خب آقای نوری‌زاده، مثل اینکه ظاهرا فقط در کشورهای عرب نیستن که نگران سیاست‌های ایران هستن، در ترکیه هم نگرانی‌های وجود داره از بابت نزدیک شدن آنکارا به تهران. این نگرانی‌ها تا چند اندازه دست کم از طرف مخالفان دولت فعلی ترکیه، این نگرانی ها اساسی داره نداره یا فقط از بابت مخالفت با دولت؟
ببینید آقای چالنگی، من در نگرش به حکومت ترکیه هنوز واقعا در تردید هستم. یعنی از یک سو طبیعتا وقتی حرفای آقای اردوغان رو میخونم یا آقای عبدالله گل رئیس جمهوری رو، نگاه به حکومت ترکیه میکنم، به پارلمانش، به روزنامه هاش، این اطمینان خاطر رو دارم که مبنای اندیشه آتاتورک و جدایی دین از دولت و نظام سکولار در ترکیه آنچنان قوی است که با آمد و شد احمدی نژاد و مسعود میرکاظمی و آقای غلامرضا باقری مقدم و غیره و غیره، آقای فتاح، این اساس و بنیان به هم نخواهد ریخت. فراموش نمی کنم زمانی آقای نجم الدین اربکان نخست وزیر ترکیه شده بود و آمد در برابر جی ایتی که داشتیم، ایشون هم جی ناین یا جی تن اسلامی رو درست کرد و بر بالکن نخست وزیری ترکیه دست ها رو در دست هم گذاشتن با آقای رفسنجانی و رئیس جمهور مصر و نیجریه و اندونزی و غیره. و خب اون زمان بعضی ها نوشتن ترکیه رفت به سوی اسلام، یا زمانی که آقای ترگوت اوزال سیاستی رو در پیش گرفت، جام ویسکی به دستی و تسبیح به دست دیگر، بامدادان در نزد پادشاه سعودی و شامگاهان نزد آقای هلموت کول. این است که همیشه این دلمشغولی و نگرانی وجود داشته، اما به نظر من اساسی که آتاتورک نهاده محکمتر از این هاست و نهاد ارتش و نهادهای قانونی و جامعه مدنی در ترکیه که نشون دادن در اون تظاهرات عظیم آنکارا، استانبول، ازمیر و شهرهای دیگر چگونه مخالفت کردن با چهار قد به سر کردن اجباری، در واقع این جامعه به نظر من پیدا کرده، اون به قول قدیمی های ما اون هرز جواد رو پیدا کرده تا خود رو مسون بدارد. اگر آقای اردوغان این هوشمندی رو داره که از وضع ایران داره استفاده میکنه، بتونه بره اونجا سرمایه گذاری کنه، بتونه در صنایع نفت ما که داره نابود میشه سهمی پیدا کنه، از خط لوله گاز سهمی بگیره، او مردیست به مصلحت ملتش میاندیشه. این دولت جمهوری اسلامی است که در باج دادن سخاوت بسیاری نشون میده برای اینکه فقط بتواند برای خودش دوست و شریک پیدا بکنه.
خب آقای سازگارا، این هرز جواد شما میدونین چیه؟ این نورزاده خیلی چیزا میدونین.
بله،
یه چیزایی که بله حتی تو قوطی عطاران پیدا میشه آقای نورزاده.
این دفعه دعاهایی که برای بچه‌ها میزنن اینجا بله، که مسئول بدارنشون.
به هر حال خدا رو شکر، چون خواستیم این دفعه برای ما بیارید یه چیزایی. ولی حالا
ولی حتما کراوات بیارید، از این دعاها نیارید.
خب جز آوارگان ایرانی هم بوده آیه سازگاران، چرا هنوز این دولت ایران نتونست وضعیت پیش بیاره که جوونا بتونن تو مملکت بمونن، آینده روشنی ببینن روبروشون، این برامر غرق نشن جوون مردم؟
بله، در مورد ایران که ایران هنوز که میگید که آقای چالنگی خیلی بدتر هم شده، یعنی آماری بود که با سرکار اومدن آقای احمدی نژاد نسبت خروج سرمایه از ایران به ورود سرمایه 85-1 شده، یعنی وقتی سرمایه فرار میکنه نیروی کار فرار میکنه، وقتی فرهنگ تحت فشار قرار میگیره اهل فرهنگ ناچار میشن هجرت بکنن. اتفاقا ایران یکی از بزرگترین کشورهایی است که مهاجر فرسته به دنیا و نزدیک آمار دقیق نیست، ولی معتقدن بین 2 میلیون تا 3 میلیون ایرانی که بسیاریشون هم ایرانیان فرهیخته و صاحب فضل، کمالات و تجربیات بالا هستند، در سراسر دنیا آوارن، خودشونو به جای مختلف رسوندن. اتفاقا ایران یکی از بزرگترین کشورهایی است که با همه سختی‌هایی که متأسفانه و تحقیرهایی که متأسفانه برای گرفتن یک ویزای خشک و خالی شهروندان ایران تحمل می‌کنند، اما کماکان به هر قیمت به هر شکل خودشون رو به ممالکی میرسونن که بتوانند کار داشته باشه. من یک باری سوار یک ماشین مسافرکشی بودم تو تهران، جوونی که مثل خیلی جوونای دیگه مسافرکشی میکرد، صحبت شد، فهمید من یه موقع خارج بودم درس خوندم، نمیدونست حالا سابقم چیه، که آقا شما که یه جای خارج بودین جایی تو این دنیا نیست که من برم. پیش گفتم جوون فکر کنید چه خبره، همه جای دنیا بالاخره گرفتاری هست. گفت میدونم، ولی من تو این کشور آینده‌ای ندارم، این ماشینی هم که میبینید دستم، من دیپلم دارم، این ماشینم کرایه‌شو دارم میدم، مال خودم نیست، در این حد من سرمایه ندارم، اینجا اگر بمونم معلوم نیست من کی شغل به دست میارم، یه شغلی که بتونم روش حساب بکنم، کی میتونم ازدواج کنم، بچه داشته باشم، خانواده درست کنم و برای آیندم برنامه بریزم. متاسفانه چالنگی، هر سنجش افکاری هم این رو نشون میده، اولویت یک جوانای ما که اکثریت کشور هستن بیکاری، مبهم بودن آینده، به اضافه اون وقت ده ها فشار جانبی که حکومت به جای اینکه این مشکلات رو حل کنه هر روز هم میاد بم میکنه به چکمه خانوما، که نمیدونم آقای رادان میگه این شلوار رو نمیشه بکنیم تو چکمه، حرفای مسخره ای که نه به شرع ربط داره، نه به منافع مملکت، نه به درد این جوونا میخوره،
نه به چکمه،
نه به چکمه حتی. و این ماجرا طبیعی است که ایران متاسفانه آدم اینطور متاسف میشه. در بین چند دفعه دیگه هم طلعت افتاده، هر قایقی از پناهنده ها هر جا غرق میشه توش ایرانی هم پیدا میشه.
نامه ای داشتیم، ایمیلی از امیررضا میم از اصفهان، تکون دهنده است. در برنامه فردا وقت ما کمه، در همین زمین از اصفهان بود. سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا، در استودیو آقای دکتر نوریزاده در لندن. شب شما بخیر، با سپاس بسیار که نقطه نظرهای مستقل خودتونو با ما و تماشاگران صدای آمریکا در میون گذاشتید. با آرزوی شبی خوش برای شما و فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز دماوند، دنا، زاگرس، آسماری، سند و سبلان، کوساران، آربابا، دلاهو و شاهو و تابشان بر فلات ایران زمین، غمهایتان برباد، دلهایتان شاد و و روزگارتان خوش.